صفحه 210. علموتی مردی بود در آن تاریخ 45 ساله و دانشمند، ولی با اینکه کتاب می‌خواند و با خطی خوش می‌نوشت، مثل سایر مردان باطن می‌توانست شمشیر و نیزه و گرز به کار ببرد. او بود که دستور ویران کردن پل علموت را صادر کرد و بعد از اینکه ارسلان مجبور شد شیرکوه را دور بزند، امر نمود همان پل را به طور موقت مرمت نمایند تا اینکه سکنه ی طرفین رودخانه ی علموت با هم ارتباط داشته باشند. فرامرز علموتی طوری سربازان خود را پنهان کرد که ارسلان تا آخر لحظه که مورد شبیخون قرار گرفت نتوانست به حضور آنها پی ببرد. بعد از اینکه شبیخون شروع شد، فرمانده قشون باطنی متوجه گردید که هرگاه حمله سربازان او از چهار طرف ادامه داشته باشد، نتیجه‌اش این است که سربازان سلجوقی در وسط اردوگاه متمرکز می شود و در آنجا یک هسته مقاومت شدید به وجود می آید که غلبه بر آن، آن هم پس از اینکه غافلگیری گذشت و همه به خود آمدند، شاید محال باشد. این بود که به افسران خود سپرد که اردوگاه را بشکافند و آن را به قسمت‌های کوچک که هر یک از دیگری مجزا شود تقسیم نماید تا اینکه بتوان همه را نابود کرد. اولین افسر که عهده‌دار شکافتن اردوگاه گردید محمود سجستانی بود و علی کرمانی که داروفروشی می‌کرد در دسته محمود سجستانی می‌جنگید. سربازان آن دسته و سایر دسته های قشون باطنی زارع یا صنعتگر یا سوداگر بودند و بین آنها سرباز صنفی وجود نداشت. محازا همگی از لحاظ جسم و روح سلحشور محسوب می شدند. در آغاز این سرگذشت اشاره کردیم که کشیش های فرقه مذهبی موسوم به هاسپیتال که مریض خانه می ساختند و بیماران را به رایگان در آن معالجه می کردند، این نوع پروری را از سکنه علموت و اهل باطن آموختند. کشیش های فرقه هاسپیتال علاوه بر نوع پروری، جنگاوری را هم از اهل باطن فرا گرفتند و مثل باطنی ها هم مرد روحانی بودند و هم سلحشور بدون اینکه سرباز صنفی باشند. سایر فرقه های مذهبی اروپا هم که کشیشان آنها سلحشور بودند، از سکنه علموت و پیروان کیش باطن تقلید کردند، مثل فرقه تامپل یعنی عبادتگاه و فرقه مذهبی موسوم به شوالیه های مالت که مرکز آنها در آغاز در جزیره کوچک مالت واقع در دریای مدیترانه بود. محمود سجستانی با سربازان خود از جمله علی کرمانی در وسط اردوگاه سلجوقی یک شکاف به وجود آورد و به طوری که ارسلان دید با سرعت جلو رفت و سربازان محمود سجستانی با مشعل راه را روشن می کردند و خیمه ها را آتش می زدند و سربازان قشون سلجوقی را از پا در می آوردند. علی کرمانی و سربازان دیگر می گفتند امام برحق و با این کلمات از حسن صباح که او را امام خود می دانستند مدد معنوی می خواستند. با اینکه آنها حرفه سربازی نداشتند، طوری می جنگیدند که هر کس می دید تصور می نمود که سالها از عمر خود را در میادین جنگ به سر برده در کارزار ورزیده شدند، چون بر اثر ورزش و تمرین جنگی دارای جسم قوی و روح توانا شده بودند. آنها فقط برای دفاع از سرزمین علبوت و حفظ زن و فرزندان خود نمی جنگیدند، بلکه در راه یک ایدئال بزرگ که برانداختن نفوذ و سلطه مادی و معنوی قوم عرب و احیای اقوام ایرانی بود، پیکار می نمودند. بین روحیه آنها و روحیه سربازان ارسلان خیلی تفاوت وجود داشت. گرچه به سربازان ارسلان گفته بودند که شما برای جهاد به علموت می روید، ولی این گفته در آنها زیاد اثر نکرده بود. آنها سربازانی بودند حرفه‌ای که برای دریافت جیره و همچنین به امید چپاول بعد از غلبه بر ملاحده وارد علموت شدند و از افسران قشون سلجوقی گذشته دیگران نمی توانستند بفهمند که بین کیش ملاحده و کیش آنها چه تفاوتی وجود دارد و آیا ملاحده به راستی ضد خدا هستند یا نه. ولی سربازان قشون باطنی دارای سطح فکری بالا بودند و مدتی قبل از اینکه قیامت القیامه شروع شود، معلمان و مربیان باطنی با آنها فهمانیده بودند که نهضت باطنی یک نهضت اجتماعی برای احیای اقوام ایرانی است که بر اثر سلطه قوم عرب دچار انحطاط و بدبختی شدند. در حالی که ستونی از اهل باطن به فرماندهی محمود سجستانی اردوگاه سلجوقی را می شکافت و پیش می رفت و معلوم بود که هرگاه آن ستون تمام اردوگاه را بپیماید اردوگاه ارسلان نصف خواهد گردید، یک ستون دیگر از سربازان باطنی مثل یک پیکان که در یک شیء نرم فرو برود وارد اردوگاه شد و پیشرفت نمود. سربازان ستون جدید که وارد اردوگاه شدند با بانگ امام برحق می کشتند و می سوزانیدند و در اردوگاه سلجوقی پیش می رفتند و مشعلهای آنها خط سیر و میزان پیشرفتشان را نشان می داد. ارسلان چند تن از افسران خود را مأمور کرد که با دسته هایی از سربازان جلوی ستون محمود سجستانی را بگیرند و خود را با جمعی از افسران و سربازان جهت جلوگیری از ستون جدید که وارد اردوگاه شده بود به آن طرف رسانید. قبل از اینکه ارسلان به ستون جدید برسد، یک ستون دیگر از سربازان باطنی وارد اردوگاه سلجوقی گردید. فرامرز علموتی، فرمانده قشون باطنی، طوری ستونهای سربازان خود را یکی بعد از دیگری وارد اردوگاه می کرد که به ارسلان مجال ندهد بتواند برای دفاع یک نقشه دست جمعی را به موقع اجرا بگذارد. نقشه‌ای که فرامرز علموتی در آن شب برای از بین بردن اردوگاه سلجوقی به موقع اجرا گذاشت، نقشه‌ای بود که اسکندر هنگامی که در جلگه‌های مسطح می‌جنگید مورد استفاده قرار می‌داد. با ذکر این نکته که فرامرز علموتی نمی‌توانسته از نقشه جنگی اسکندر اطلاع حاصل کند، زیرا دسترسی به تواریخ یونانی به طوری که ما امروز دسترسی داریم نداشته است. پس نقشه‌ای که فرامرز علموتی در آن شب مورد استفاده قرار داد ابتکار بود نه تقلید. اسکندر هنگامی که در جلگه می‌جنگید اگر می‌توانست در پیرامون خصم یک دایره به وجود می‌آورد، وانگاه از دایره مزبور دسته‌هایی را به داخل جبهه خصم می‌فرستاد تا اینکه وی را نابود کنند. فایده ی روش جنگی اسکندر این بود که دسته‌ای که از دایره به سوی داخل جبهه خصم می‌رفت پیوسته به دایره اتکا داشت و می‌توانست از آن کمک بگیرد و اگر در فشار قرار می‌گرفت قادر بود برگردد و به دایره بپیوندد و حلقه محاصره اسکندر در پیرامون خصم همچنان باقی می ماند. در آن شب هم فرامرز علموتی اگر نمی توانست به وسیله دسته هایی که به درون اردوگاه سلجوقی می فرستاد آن اردوگاه را از بین ببرد و آنها مجبور به بازگشت می شدند، محاصره را قطع نمی کرد و کماکان اردوگاه سلجوقی را در محاصره داشت. وقتی ارسلان و عده‌ای از افسران و سربازان او خود را به جلوی ستونی که گفته شد رسانیدند، ستون چهارم از سربازان باطنی از امتدادی جدید وارد اردوگاه سلجوقی شد. هر ستون از سربازان باطنی که وارد اردوگاه می شد 1000 سرباز و مشعلدار داشت و هر یک از ستونها به 2 دسته 500 نفری تقسیم می گردید. دسته اول با سرعت جلو می رفت و می کشت و می سوزانید و راه می گشود و به چپ و راست خود توجه نمی نمود، ولی دسته دوم که بعد از دسته اول می آمد خط سیر را از وجود سربازان سلجوقی تسویه می کرد و در ضمن مواظب بود که تماس وی با دسته اول قطع نشود و بین 2 دسته فاصله به وجود نیاید. فرامرز علموتی به محمود سجستانی و سایر رؤسا که فرمانده ستونها بودند توصیه کرد که بعد از اینکه مانند پیکان در اردوگاه سلجوقی جلو رفتند و آن را شکافتند و راه را تسویه نمودند، انبساط پیدا کنند تا اینکه به ستون مجاور ملحق گردند و فاصله بین 2 ستون همسایه از بین برود. به رؤسای ستونها دستور داده شد که هر افسر و سرباز سلجوقی که خواست تسلیم شود بیدرنگ به او امان بدهند و او را از خط سیر ستون برگردانند و از اردوگاه خارج نمایند و به کسانی که عهده‌دار نگهداری اسیران هستند بسپارند. فرامرز علموتی به دستور حسن صباح به رؤسا سپرده بود که با تمام افسران و سربازان که بخواهند تسلیم شوند با محبت رفتار نمایند تا اینکه دیگران هم خود را تسلیم کنند و با آنها بگویند که بعد از خاتمه جنگ همه آزاد خواهند گردید، کسی از آنها فدیه نخواهد گرفت. ارسلان خوب می جنگید و نیمتنه آهنین و مغفرش از وی محافظت می کرد، ولی قسمت پایین اندامش روپوش آهنین نداشت. ارسلان در روشنایی مشعلها به خوبی شناخته می شد، زیرا لباس رزم وی در آن اردوگاه منحصر بود و هیچ یک از افسران سلجوقی یک چنان لباس رزمی نداشتند. ارسلان مغفر خود را با یراق‌های زرین مزین کرده 2 ابلق زیبا و گرانبها بر آن زده بود و یراق‌های زرین خفتانش هم می درخشید. هر کس که او را می دید می فهمید که فرمانده قشون است یا از افسران عالی مقام سپاه می باشد. همه می خواستند او را دستگیر کنند یا به قتل برسانند، ولی ضربات آنها بر خفتان و مغفر ارسلان مؤثر واقع نمی شد تا اینکه متوجه گردیدند که قسمت پایین اندام فرمانده سلجوقی بی حفاظ است. آن وقت ضربات سربازان باطنی متوجه قسمت پایین اندام ارسلان شد و 1 سرباز باطنی با 1 ضربت شمشیر عضله پای راست فرمانده سلجوقی را قطع کرد و سرباز دیگر با 1 ضربت نیزه استخوان زانوی راست او را سوراخ نمود. ارسلان دیگر نتوانست گام بردارد و 1 ضربت گرز شمشیر را از دستش انداخت و همان لحظه کمندی اطراف گردنش را گرفت و وی را بر زمین انداخت. ارسلان خواست دست به کمر ببرد و کاردی را که بر کمر داشت بیرون بیاورد و کمند را قطع نماید، ولی کمندانداز او را روی زمین کشید و دست ارسلان زیر تنه اش ماند و نتوانست از کار خود جهت قطع ریسمان کمند استفاده نماید. مردی که با کمند ارسلان را کشیده بود ریسمان کمند را قدری کشید که سر ارسلان بالا قرار بگیرد و خنجر خود را در فاصله فیما بین یخی خفتان و قسمت پایین مغفر روی گردن ارسلان نهاد و فشار داد و حلقومش را برید. وانگاه فرمانده سلجوقی را روی زمین کشید و از اردوگاه بیرون برد. در آنجا اسیران سلجوقی ارسلان را شناختند و گفتند که او فرمانده کل قشون می باشد. وقتی فرامرز علموتی مطلع شد که فرمانده قشون سلجوقی به قتل رسیده، گفت سرش را از بدن جدا کنند و با مغفر و ابلقها بر نیزه بزنند و در اردوگاه به نظر افسران و سربازان سلجوقی برسانند تا همه بدانند که دیگر ارسلان وجود ندارد. روش جنگی فرامرز علموتی در آن شب مؤثر واقع شد و ستونهای هزار نفری سربازان باطن که منقسم به دو دسته 500 نفری می گردید توانستند اردوگاه سلجوقی را بشکافند و همین که یک دسته موفق به شکافتن اردوگاه می شد، در خط سیر خود تمام جنگ جویان سلجوقی را معدوم یا اسیر می نمود و اسیران را به خارج اردوگاه می فرستاد و بعد منطقه اشغالی خود را توسعه می داد تا اینکه ملحق به ستون مجاور گردد. و واضح است بعد از توسعه دادن منطقه اشغالی، آنچه سرباز سلجوقی بین دو ستون همسایه بود از بین می رفت یا تسلیم می گردید. با اینکه روش جنگی فرامرز علموتی یک روش مؤثر بود، در بعضی از قسمت‌های اردوگاه سلجوقی که افسرانی لایق و خونسرد فرماندهی می‌کردند، کانون‌های مقاومت به وجود آمد و عده‌ای از سربازان باطنی برای از بین بردن کانون‌های مزبور به قتل رسیدند. ولی چون سربازان باطنی موفق شدند که تمام اردوگاه را اشغال نمایند، آن کانون‌ها اگر هم زیاد پایداری می‌کردند، عاقبت از پا در می‌آمدند. لیکن مقاومت آخرین کانون پایداری فقط تا صبح طول کشید و بعد از اینکه روز 13 ماه صفر طلوع کرد، فرامرز علموتی بر سراسر اردوگاه مسلط شده بود. فرامرز علموتی بامداد همان روز خبر فتح جنگ چم را به اطلاع حسن صباح رسانید و به اسیران سلجوقی گفت که امروز و فردا شما مشغول دفن اموات خود باشید تا اینکه من راجع به شما از امام برحق کسب تکلیف کنم. من یقین دارم که او شما را آزاد خواهد نمود، ولی نمی دانم که آیا در همین جا آزاد خواهید شد یا اینکه امام ما شما را به شهر علموت احضار خواهد کرد و آنگاه آزادتان خواهد نمود. اسیران قشون سلجوقی مشغول دفن اموات خود گردیدند و سربازان باطنی هم اموات خود را دفن نمودند. تمام مجروحین کوچک در محل مورد مداوا قرار گرفتند و تمام مجروحین سخت را جهت مداوا به شهر علموت منتقل کردند و فرامرز علموتی گفت که مجروحین سخت قشون شکست خورده سلجوقی را هم به شهر علموت منتقل کنند تا در بیمارستان آنجا مورد مداوا قرار بگیرند. شبیخون فرامرز علموتی و حریق اردوگاه ارسلان آذوقه و علیق آن قشون را که زیاد نبود از بین برد و بعد از خاتمه جنگ اسیران سلجوقی گرسنه ماندند. اما فرامرز علموتی بین آنها خاربار توزیع کرد. در شبی که سربازان باطنی به اردوگاه سلجوقی حمله ور شدند، از پای قشون ارسلان به طوری که ذکر شد متفرق گردیدند و عده‌ای از آنها در اردوگاه کشته شدند. اسب‌های دیگر از اردوگاه بیرون رفتند و در طول رودخانه مسافتی طولانی را طی کردند. در روزهای 13، 14 و 15 ماه صفر اسب‌های مزبور در طول رودخانه به دست سربازان باطنی افتادند یا خود مراجعت کردند و فرامرز علموتی آنها را برای قشون باطنی تملک کرد و برای اسب‌ها هم علیق فراهم نمود. اسرای قشون سلجوقی از طرز رفتار اهل باطن نسبت به خود حیرت می کردند و انتظار نداشتند که ملاحده با آنها آنگونه به مهربانی رفتار نمایند و حتی مجروحین سخت آنان را به شهر علموت بفرستند تا در بیمارستان آنجا تحت مداوا قرار بگیرند. در حالی که فرامرز علموتی در چم بود، دسته ای که از طرف ارسلان به بدشت و شهرک رفته بودند تا آذوقه به دست بیاورند، بدون آذوقه از آنجا مراجعت نمودند. فرمانده دسته خود را آماده کرده بود که به ارسلان بگوید که قصاب سر راه مسکون نیست و نمیتوان در آنجا آذوقه به دست آورد و ناگزیر باید از قزوین آذوقه خواست. ولی بعد از اینکه وارد چم گردید، مشاهده نمود که اوضاع آنجا طوری دیگر است. فرامرز علموتی که از رفتن آن دسته به بدشت و شهرک اطلاع داشت، بدون اشکال آنها را خلع سلاح و اسیر کرد. لیکن با آنها نیز به خوبی رفتار شد. داعی بزرگ از حسن صباح کسب تکلیف نمود که با اسرای قشون سلجوقی چه کند. حسن صباح گفت که صاحب منصبان قشون مزبور را به شهر علموت منتقل نمایند و سربازها را آزاد کنند تا هر جا که می خواهند بروند. فرامرز علموتی طبق دستور حسن صباح عمل کرد و صاحب منصبان را به شهر علموت فرستاد و سربازها را آزاد کرد و مقداری هم خاروبار به آنها داد تا اینکه گرسنه نمانند و بتوانند خود را به قزوین برسانند و سربازان با مسرت زیاد عازم قزوین گردیدند. آنگاه خبر جنگ چم در شهرهای قزوین و ری و از آنجا به شهرهای دیگر رسید. سربازانی که آزاد شده بودند خوشرفتاری ملاحده را برای مردم حکایت می کردند و می گفتند اگر ما بر ملاحده دست می یافتیم همه را به قتل می رسانیدیم و شهرهایشان را ویران می نمودیم و هرچی داشتند به یغما می بردیم. ولی آنها ما را نکشتند و هنگامی که آذوقه ما نابود شد به ما خاروبار دادند و غیر از اسبهای قشون چیزی از ما نگرفتند. خواجه نظام الملک در ری از شکست خوردن قشون ارسلان و مقتول شدن وی مستحضر گردید و عده‌ای از سربازان را که از چم مراجعت کرده بودند فرا خواند تا چگونگی جنگ چم را به تفصیل از آنها بشنود. وزیر بزرگ ملک شاه سلجوقی وقتی شنید که ملاحده با یک قشون نیرومند به ارسلان حمله کردند، متوجه شد که آنها نیرومندتر از آن هستند که وی تصور می کرد. وقتی به خواجه نظام الملک گفتند که پس از خاتمه جنگ تمام صاحب منصبان قشون به شهر علموت منتقل شدند، وزیر سلجوقی تصور نمود که حسن صباح قصد دارد که آنها را به عنوان گروگان نگاه دارد، در صورتی که حسن صباح این قصد را نداشت، بلکه می‌خواست که صاحب منصبان قشون سلجوقی در شهر علموت وضع زندگی مردم را ببینند و بفهمند که زندگی مردم آنجا با زندگی سکنه سایر کشورهای ایران چقدر فرق دارد، تا اینکه بعد از مراجعت از آنجا مشاهدات خود را به دیگران بگویند و مردم بدانند که ملاحده غیر از آن هستند که خلیفه بغداد یا خواجه نظام الملک و حکام او میگویند. وقتی خواجه نظام الملک از سربازانی که از چم مراجعت کرده بودند شنید که ملاحده با آنها خوشرفتاری کردند، سپرد که دیگر از این مقوله صحبت نکنند، بلکه بگویند که ملاحده مردمی جنایتکار هستند و سربازان و صاحب منصبان را به قتل رسانیدند. سربازانی که از چم مراجعت کردند معذور نبودند تا به توصیه خواجه نظام الملک عمل کنند و شماره آنها زیاد بود و حکومت سلجوقی نمی توانست تمام آنها را تحت نظارت قرار دهد تا اینکه طبق دستور وزیر ملک شاه عمل نماید. خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که یک قشون دیگر را مجهز کند و به علموت بفرستد تا مرکز ملاحده را در علموت از بین ببرند. در حالی که ملک شاه مشغول تجهیز یک قشون جدید بود، نامه هایی به حکام ولایات استراباد و مازندران نوشت و به آنها دستور داد که قشون بسیج نمایند و به علموت حمله کنند. خواجه نظام الملک به این دو کار اکتفا نکرد، بلکه از مفتیها درخواست کرد که فتوای قتل عام ملاحده را صادر نمایند تا در تمام کشورهای ایران ملاحده به دست مردم به قتل برسند. مفتیها هم فرمان قتل عام ملاحده را صادر کردند و مردم در همه جا دانستند که قتل یک ملحد ثوابی بزرگ دارد و قاتل به بهشت می رود. هنوز قشون جدید سلجوقی عازم علموت نشده بود که صاحب منصبان قشون ارسلان که به شهر علموت رفته بودند مراجعت نمودند و آنچه در آنجا دیده بودند برای مردم حکایت کردند. آنها به مردم گفتند که در بین سکنه شهر علموت و سایر جاها که ملاحده در آن زندگی می کنند اثری از فسق و بی عفتی نیست و ملاحده از حیث عفت و تقوا فرقی با مسلمانان واقعی ندارند و تمام چیزهایی که راجع به بی عفتی ملاحده گفته شده دروغ‌هایی است که دشمنان آنها جعل کردند. افسرانی که مراجعت نمودند گفتند که وضع زندگی مردم در علموت به قدری خوب است که چند نفر از هم قطارانشان کیش اهل باطن را پذیرفتند و مقیم علموت شدند. حسن صباح هیچ یک از افسران ارتش ارسلان را مجبور نکرد که کیش باطنی را بپذیرند و آنها را بین پذیرفتن کیش باطنی و سکونت در علموت مختار کرد. اما اهل باطن به افسران قشون سلجوقی گفت اگر شما کیش ما را بپذیرید چاره ندارید جز این که در کشور علموت زندگی کنید یا به جایی بروید که اهل باطن در آنجا زیاد و متمرکز هستند مثل قرمیسین و اهستان. در غیر این صورت به قتل خواهید رسید و نمی توانید برای حفظ جان خود تقیه کنید، چون دوره‌ای که پیروان کیش باطنی تقیه می کردند گذشت و از روزی که قیامت القیامه شروع گردیده دیگر باطنیان نمی توانند تقیه نمایند و هر جا که هستند باید دین خود را آشکار کنند. افسرانی که از علموت مراجعت کرده بودند از هر فرصتی استفاده می نمودند تا اینکه مزایای زندگی مردم علموت را به مردم بفهمانند. یکی از آنها موسوم به ابراهیم کلکلی کتابی راجع به کشور علموت و سکنه آن کشور و عقیده اهل باطن نوشت و پسرش موسوم به اسماعیل کلکلی که باطنی بود بعدها یکی از سرداران بزرگ اهل باطن شد و در جنگ ها ابراز شجاعت کرد. توضیح حاشیه: در متن سرگذشت این کلمه با دو حروف کاف و بر وزن بلبلی نوشته شده و بنده از معنای آن اطلاع ندارم. شاید گلگلی با گاف فارسی باشد و گلگلی از ریشه گل و گیاه هنوز در بعضی از قسمت‌های وطن ما به گوش می‌رسد. مترجم. ادامه متن: ابراهیم کلکلی در آن کتاب نوشت که کیش حسن صباح کیشی است که برای بازگردانیدن سعادت و افتخار اقوام ایرانی به وجود آمده و حسن صباح آرزو دارد که ایرانیان خود را از رغبت قوم عرب نجات بدهند. متن کامل این کتاب اکنون نیست، ولی بعضی از قسمت‌های آن را برخی از دانشمندان اسماعیلی در کتاب‌های خود ذکر کردند. با اینکه فتوای قتل عام ملاحده در سراسر کشورهای ایران به اطلاع مردم رسید، هیچ یک از اهل باطن در هیچ نقطه از ایران غیر از بیابانک کشته نشدند. البته در دوره‌های بعد عده‌ای زیاد از اهل باطن به دست سربازان یا مردم به قتل رسیدند، ولی در آن موقع به مناسبت اینکه باطنیان متمرکز بودند، مردم نمی توانستند آنها را به قتل برسانند و اموالشان را تصرف کنند. رفتار اهل باطن با دیگران طوری نبود که تولید خصومت نماید، ولی چون باطنیان با بضاعت بودند، عده‌ای به آنها حسد می ورزیدند.
Oh, you're good, that's coming.